بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 304 صفحه 10. و این کانت القوة المصورة مدبرتا و المصورتا من القوة الخادمة للنفس التي تكون بمنزلة آلات لها فكيف خدمت المصورة قبل حدوث الناس. بحثمون در این بود که چگونه ممکن است نفسی که حدوثش متوقف است بر مزاج بتواند مقدم باشد شما میگویید که در استدلالتون گفتید که نفس قبل از امتزاج حاصل است، یعنی نتیجه حرفتون میشد که نفس قبل از امتزاج حاصل است و جامعه اجزایی که میخوان منتزج بشن نفسه و این نفس بعد از اینکه این اجزا رو جمع کرد این اجتماع رو حفظ میکند تا آخر. پس شما نفس رو قبل از مجتمع و در نتیجه قبل از مزاج موجود در مجتمع قرار دادید، در حالی که نفس مشروط به این مزاج است. باید اول مزاج حاصل بشود تا بعدا این نفس عطا بشه و افاده بشه. پس نفس می شود مؤخر از مزاج، در حالی که شما این نفس رو مقدم بر مزاج قرار دادید. چگونه ممکن است یک شی نسبت به شیء دیگر هم مقدم باشه هم مؤخر؟ این اشکال بود که گفته شد. فخر رازی جواب داد که نفس عبدین جامعن و تا لحظاتی هم حافظن، ولی نفس مولود بعد از نفس عبدین حفظ رو ادامه میده و کامل میکنه. بنابراین جامع و حافظ یکی نیست. این مطلب را به حرف ابن سینا هم تأیید کرد و بعد اینطور اشاره کرد. بعد خواست مطلب را کاملتر توضیح بده، این چنین گفت که نفس عبدین ابتداءً اجزاء این مرکب را جمع می کند و تا مدتی هم کارها را همین نفس عبدین به عهده دارد. بعد قوه مصوره این نطفه به این نطفه افاضه میشه و قوه مصوره فعالیت رو شروع میکنه و وظیفه رو به عهده میگیره تا وقتی که این بدن بر اثر مزاج لایق مستعد پذیرش نفس بشه. اون وقت نفس مولود افاضه میشه. بعد از اینکه نفس مولود اضافه شد نفس این حس رو به عهده میگیره، اما نه مستقیما، بلکه به توسط همون قوه مصوره یا هر وسیله دیگر. پس فخر رازی اینطور فکر کرد که این کارهایی که باید روی نطفه انجام بشه ابتدا به عهده پدر مادره، به عهده نفس پدر مادر، بعد به عهده مصوره خود این نطفه، و آخر سرم به عهده نفسیست که به این نطفه افاضه میشه. این تصویری بود که فخر رازی در یک مولود ارائه کرده بود. ما بر کلام فخر رازی سه تا اشکال داریم. اشکال اول این نسبتی که به شیخ داده بود نپذیرفتیم. گفتیم که آنچه که تو نسبت دادی به شیخ مخالف است با کلامی که ایشون در شفا و اشارات گفته که توضیح داده شد. و مطلب دوم که اعتراض دومی که بر ایشون کردیم این بود که چگونه شما کارهایی رو که به عهده نفس والدین گذاشتید میگید که نفس والدین واگذار میکنن به نفس موجود. واگذار کردن و تحویل دادن کار از گرفتن کار از فاعلی بستگی به این دارد که فاعلها مرید باشه. فاعلهای مرید کار رو تعطیل کنن و به دیگری واگذار کنن، این شدنیه. اما فاعل طبیعی که بدون اختیار وظیفه خودش را باید انجام بده و انجام میده تا وقتی هست اون وظیفه به عهده‌شه و باید انجام بده، نمیتونه وظیفه رو به دیگری واگذار کنه. واگذار کردن مطلوب به اراده است، این فاعل طبیعی اراده نداره که بخواد واگذار کنه. این هم اشکال دوم بود که ایشون داره میکرد. اشکال سوم که اول بحث امروزمون اینه که شما معتقد شدید که بعد از نفس عربین مصوره خود این بدن مشغول فعالیت میشه و بعد از مدتی نفس این بدن افاضه میشه. شما الان مصوره این بدن رو شما فعال دیدید در حالی که نفس این بدن هنوز نیامده. مصوره از خدمتگزاران نفسه. اگر مخدوم که ریاست داره نیامده، ابزار او چگونه آمده؟ ابزار بدون صاحب ابزار کار نمی کنه. اگر این مصور ابزار نفس مولوده، تا وقتی مولود نیامده مصور نمیتونه فعالیت کنه. حالا فرض کنید که مصور هم خدا بدون نفس افاضه کنه، اما فاعلیت مصور مشروط است به اینکه نفس او را به کار بگیره. تمام قوا این چنینه. اگر نفس قوه رو به کار نگیره اون قوه فعال نیست. حالا مصور آمده، نفس هنوز نیامده. خب اگر نفس نیامده قوه مصوره نمیتونه کار کنه، باید معطل بمونه. در حالی که شما اولا معطل موندن باطله، ثانیا کار کردن باطله، هیچ کدومش درست نیست. معطل بودن که باطله، زیرا هیچ قوه در عالم معطل نیست، هیچ خلقی در عالم معطل نیست، در جای خودش ثابت شده، البته به ادعای مشرا ثابت شده. فخر رازی میگه این هیچ دلیلی نداره، ولی خب دیگران ادعا میکنن که مطلب ثابت شده ایه، که اصلا معطلی فی الوجود ما نداره. علی حال قوه مصوره نمیتونه معطل باشه، باید فاعل باشه. وقتی هم بخواد فاعل باشه باید اون نفس بهش دستور بده و با دستور نفس فعالیت کنه، در حالی که نفسی هنوز نیامده. پس چگونه شما میگید که این مصوره فاعله؟ این تصویری که برای مصوره کرد این تصویر درستی نیست. قطب رازی میگه چه عیب داره که بگیم مصوره به توسط نفس عربه این کار میکنه، نه به توسط نفس مولود. درست نفس مولود هنوز نیامده، ولی نفس عربه این که هست، نفس عربه این مصوره مولود رو به کار میگیره. اینو دیروز من عرض کردم، خود فخر رازی راه رو برای این اشکال بسته، گفتم مصوره این بدن، مصوره این بدن خادم نفس این بدنه و خادم نفس بدن به توسط مخدومش که خود نفس کار میکنه، نه مخدوم دیگر. باز هم معنی نداره که نفس عربین مصوره ای رو که مال خودشون نیست به خدمت بگیرن، مثل این که اجنبی رو بخوام به خدمت بگیرن، اجنبی که خدمت اونو نمیاد. بالاخره باید در طبیعت این خدمتگذار اون باشه تا اون مخدوم بتونه از این خادم استفاده کنه. اگر طبیعت این مصوره رو خادم قرار نداده، اون نفس چگونه میتونه از این استفاده کنه؟ مگر شما یه جوری حالا رابطه رو، البته خود قطب رازی اشکال نمی کنه، میگه چه عیبی دارد این طور باشد، به عنوان یه احتمال مطلب رو مطرح میکنه، اشکال جدی بر خادم وارد نمی کنه، که خودش متوجه هست که این مصوره نفس عربه نیست، مصوره نفس مولوده که هنوز نیامده. بنابراین نفس عربه نمیتونن به کارش بگیره، نفس مولود باید به کار بگیره و نفس مولود هم نیامده. علی حال اشکال بر خواجه ظاهرا وارد نیست، اشکال قطب رازی، مگر اینکه بگیم قطب رازی هم منظورش اینه که نفس عربه این خادم رو به خدمت میگیرن که معطل نمونه تا بعدا نفس مولود بیاد مصوره رو خدمتگزار خودش قرار بده، که اینم خیلی تصویر درستی شاد نداشته باشه. علی حال اشکال خاطر بر فخ وارده که مصوره رو شما در زمانی موجود دیدید که هنوز نفس نیامده و در نتیجه این مصوره نمیتونه فعال باشه، در حالی که شما فعالیت رو بهش نسبت دارید. این اشکال سومه که در دیروز هم گفته شد، امروز هم تکرار شد. هر نفسی بخواد افاضه بشه، هنوز به قول مشان نفس افاضه نشده. اینو بارها من عرض کردم که در مبنای مشان نفس نباتی جدا افاضه نمیشه، از اول نفس مجرد داده میشه. مبنای مشان رو تحفظ کنید، در مبنای مشان از اول نفس مجرد داده میشه با تمام خوادمش. شما الان میفرمایید که در وقتی مصوره هست نفس نباتی هم باشه بقیه مراتب نباشه، این حرف مشان نیست. مشان میگه از اول نفس مجرد داده میشه، پس قبل از اینکه نفس مجرد داده بشه نفس نباتی نیست که بخواد مصوره رو اداره کنه. مصوره تنهاست، هیچ چیزی دیگه همراهش نیست. بله، بنابر نظر صدر را میتونید بگید که اول نفس نباتی داده شده، در همون هنگام هم مصوره فعال شده. اما بنابر نظر مشا از اول نفس مجرد داده میشه، نفس مجرد هم بعد از مدت ها میاد، حالا چهار ماهیه جنین یا بعدها. علی حال در وقتی که فخر رازی قوه مصوره رو فعال میدونه خبری از نفس نیست، هیچ یک از مراتب نفس. حالا مراتب هم که عرض میکنم اشتباه، بنابر نظر مشا مراتب هم نباید بگیم. اصلا نفسی وجود نداره در وقتی که مصوره داره فعالیت میکنه، نفس وجود نداره، نه مرتبه نباتیش، نه مرتبه حیوانیش، نه مرتبه انسانیش، اصلا وجود نداره. وقتی وجود نداشت مصوره از کجا آمد؟ و مصوره چطوری الان به فعل گرفته شد، مشغول کار شد؟ بدون مگر آلت، بدون صاحب آلت کار میکنه؟ مگر ممکن است اره‌ای بدون نجار شروع کنه به فعالیت؟ باید نجار باشه تا این اره رو به کار بندازه، باید نفس باشه تا این قوه مصوره رو به کار بگیره. اگر نفس نبود قوه باطل هم کار نمیکنه، قوه سامع هم کار نمیکنه، همه اینا رو نفس فعال میکنه. هیچ کدام مخالف مبنای مشا نیست. مشا میگن چهار ماهگی به بعد نفس فاضل میشه با تمام تشریفات. این مالی روایت داریم ولوج روح چهار ماهگی به بعد. مشا هم تعیین نمی کنن، میگن وقتی که استعداد این جنین حاصل شد، در همون وقتی که جنینه روحش دویده میشه با تمام تشریفاتش، منتها قسمتهایش هنوز بالقوه بالفعل نشده. حتی بعد از تولدم، بعد از تولد مشا میگه عقلش عقل حیولانیه، یعنی هنوز بالقوه است، بالفعل نشده، ولی عقل هست، لذا با حیوان فرق داره. انسان در بعد تولد عقل بالقوه داره، با حیوان فرق داره، ولی عقل داره. در حالت جنینی هم همینطور، در حالت جنینی تمام حس و حرکت و اینا رو داره منتها بالقوه. پس از اول که نفس بهش داده میشه با تمام تشکیفات داده میشه، و اونم در ضمن چهار ماهگی یا کمتر یا بیشتر. مشا مخالفتی با روایت در این زمینه نداره. این مسئله مال مخالفت مشا با روایت که اصلی نیست، مخالفتی نیست. اما اینکه میفرمایید الان در روزه آزمایش نطفه رو تربیت میکنن و رشد میدن و بعدا به رحم منتقل میکنن و روح دمیده میشه، کی دمیده میشه؟ روح توی لوله آزمایش دمیده میشه تو رحم، شاید توی لوله آزمایش دمیده میشه، شاید هم توی رحم دمیده میشه، البته ما خبر نداریم. بالاخره وقتی بدن مستعد شد آفریده میشه، میخواد بدن توی رحم مستعد بشه یا توی لازمش مستعد بشه. مشا بحثی در این ندارن که کجا مستعد میشه، میگه این بدن مستعد شد روحش تمیده میشه، ولی خارج از رحم، ولی مثل حضرت عیسی و حضرت آدم باشه که این بدن وقتی مستعد شد روح تمیده میشه، میخواد توی رحم باشه، میخواد بیرون بره. پس اونم منافات نداره. امروز نمیتونه نظر مشا رو رد کنه، مگه دلیل دیگه داشته باشه؟
اشکال حل کنید
که نفس ابوالمنذر کنید تا ما که رفت مصبر خواهد دارنم تردر سریم یه رو چی داشته؟ حالا اگر هم نفسی هم داشته باشه به قوه، این نظر دیگر رد میکنید؟ اشکال رفت کدوم اشکال هست؟ همین اشکال تو نفس عبدالله این حسن اشکال مسئولی کنید، فکر نفس کچی که حافظ و جامعه مقدم باشه رو باید مرخص باشه. خب اون خودمون جواب میگیم الان، اون الان جواب میگیم. میخوام اشکال، میخوام بگیم جواب فخر ناتمامه، ولی حالا جواب اشکال چیست؟ انشاءالله وارد میشیم، خودمون جواب میگیم. شاید هم فرماشه ها تایید کنیم، اما الان میخوام بیان کنیم که جواب حق نارساست، فقط همین. اما مطلب چیه، حق با چیه، اینه انشالله توضیحش داده میشه. صفحه 304 این صفحه 10 و این کانت القوت المصوره مدبرتن، اگر قوه مصوره مدبر باشد، چنان که فخر رازی ادعا کرد که گفت قوه مصوره همین بدن مدبر این بدن می شود و مدتی تدبیر به عهده همین مصوره است، بعدا نفس مولود تدبیر رو به عهده می گیره. اگر این چنین باشد، در حالی که مصوره، باب مصوره حالی است، در حالی که مصوره از قوایی است که خدمتگزار نفسه، التی، التی صفت نفس نیست، صفت مصوره است، التی تکون به منزلت آلات لها، مصوره ای که به منزله آلات هست لها، این لنفس این التی تکون به منزلت آلات لها صفت برای مصوره است، ولی صفت مشوره به علیته، میخواد حکم رو بیان کنه. حکم اینه که چگونه مصوره قبل از حدوث نفس فعالیت میکند، در حالی که تکون به منزلت آلات لها، در حالی که این مصوره آلات نفسه. اگر آلت نفسه، قبل از پیدایش نفس چگونه کار میکنه؟ مثل اینی که اره قبل از پیدایش نجار ببره که شدنی نیست. فکیف خدمت المصوره، چگونه مصوره خدمت میکند نفس را و کارهایی را که نفس میخواهد انجام دهد به عهده میگیرد، قبل از حدوث نفسی که این نفس مخدوم اون مصوره است. قبل از اینکه مخدوم بیاد، خادم چطوری کار میکنه؟ آخه خادم بدون دستور مخدوم کار نمیکنه. چطوری این خادم بدون دستور مخدوم کار کرده؟ چگونه هنوز فاعل نیامده آلت به کار افتاده؟ و کیف فعلت به ذاتها، چگونه مصوره‌ای که ذاتاً فاعل نیست بلکه در تحت اختیار نفس فاعل می شود، چگونه ذاتاً فاعل شده؟ یعنی بدون دخالت نفس چگونه فاعل شده؟ آخه مصوره بدون دخالت نفس فاعل نیست، هیچ قوه از قوا بدون دخالت نفس فاعل نیست. فَإِنَّ الْآلَ لَيْسَ مِنْ شَعْنِهَا أَنْ تَفْعَلَ مِنْ غَيْرِ مُسْتَعْمِرٍ اِيَّهَا، آلت شعنش این نیست که بدون کسی که این آلت رو به کار بگیرد کار کند، بدون من غیر مستعملن ایها، یعنی بدون کسی که این آلت رو به کار بگیره. آلت چیزیست که باید دیگری او رو به کار بگیره برای انجام کار، خودش مستقیم که نمیتونه کار شروع کنه. مصوره آلت نفسه، چطوری میتونه بدون وجود نفس و بدون دستور نفس کار شروع کنه؟ تا اینجا اشکال ما بر فخر بود و روشن شد که کلام فخر مبتلا به اشکاله. ما شروع میکنیم به جواب از اشکال. مطلب رو که بیان کردیم و جواب رو که ذکر کردیم، میپردازیم به توجیه کلام شیخ. آخه شیخ به نقلی که فخر کرده بود دو جور حد زده. یک جا گفته حافظ و نزاد یکی هن، در شفا گفته، در اشارات هم عرض کردم با نیوردن باب عاطفه اشاره به این مطلب کرده که حافظ جامعه یکی هن. در رساله، در جواب بهمن‌یار، چنان که فخر رازی نقل کرده، ادعا کرده که حافظ و جامعه دوتان. این کلمات ناسازگار هست. ما این ناسازگاری رو باید حل کنیم. یه وقت میگیم جوابی که سوال و جواب بهمن‌یار اصلا وجود خارجی نداره و فخر رازی نادرست نقل کرده، خب راحتی، یه اصلا تناقض به عبارت ابن سینا نیست. ولی ما بنا رو بر این می‌ذاریم که فخر رازی درست نقل کرده، چون فخر نزدیک زمان شیخ بوده، با رساله های شیخ و نوشته های شیخ بیش از خواجه تماس داشته، نقلاش تقریبا دقیق تر از نقلای خواجه است. خواجه هم گاهی از اوقات کتاب هایی که در اختیار نداشته از قول فخر نقل میکنه، میگه مثلا فخر گفته که در حکمت شیخ، در حکمت مشتقیه چنین گفته، که جلد اول اشارات که بحث منطقه، خواجه گاهی از فخر نقل میکنه که شیخ در حکمت مشتقی چنان گفته، چون حکمت مشتقی زمان خواجه نبوده، زمان فخر بوده. کلمات فخر رو قبول میکنه، نقل قولهای فخر رو قبول میکنه، استنباطات فخر رو گاهی اشکال میکنه، ولی بنابراین برای میذاره که فخر در نقل اقوال صادقه. بنابراین وقتی نقل کرده که بهمن یار این چنین گفته، خاطی میفرمد نقل فخر رو قبول میکنه، شیخ در جواب بهمن یار اونطور گفته. و به ظاهر تناقض در کلام شیخ هست. ما بعد از اینکه جواب رو ذکر کردیم، دو تا مطلب از جواب استخراج میکنیم. میگیم شیخ در جواب رحمن یار به این مطلب توجه داشته و در نوشته شفا و اشارات به این مطلب توجه داشته و به این ترتیب تناقض کلام شیخ هم حل میشه. یعنی معلومه که شیخ در هر کدوم از دو مقام به چیزی توجه داشته غیر از توجهی که در مقام دیگر داشته، ولی ذات تناقض نگفته. اونجا که میگه این حافظ جامع دوتان یه نظر داشته، اونجایی که میگه حافظ جامع یکی هم نظر دیگه داشته. پس توجه داشته باشید، این ما بحثی که شروع میکنیم الان کار نداریم که جامع و حافظ دوتان یا یکی، ما جریان تولد یک مولود رو میخوام توضیح بدیم، میخوام داستان یک تولد نقل کنم، چی اتفاقاتی میفته و چی میشه که این مولود از اول تکوانش تا وقت تولدش چه حالاتی رو میگذرونه، اینو میخوام بیان کنم. اما این که حالا جامع و حافظ دوتان یا یکی الان کاری نداری، این دیگه الان سوال نشه که الان جامع و حافظ دوتا شدن یا یکی. آخرش که بحثمون تموم شد دوباره برمیگردیم و دقت میکنیم ببینیم جامع و حافظ دوتان یا یکی هست یا به حیثی میتوانند دوتا باشن، به حیثی میتوانند یکی باشن. اینا بحثای بعدی ماست، فعلا خلط نشه. الان تمام نظر ما اینه که ببینیم یک مولودی که میخواهد متکون شود تا ولادت پیدا کند، در فاصله تکون تا ولادت چه چیزهایی برش میگذره و چه اتفاقاتی برش میفته. این میخوام توضیح بدم. میفرماید که نفس عربین بدونین که هنوز تماسی بین پدر و مادر اتفاق میفته، شروع میکنن به جمع اجزا. اون اجزایی رو، یعنی پدر اجزایی رو با تقوا غذا خوردن در بدنش ذخیره میکنه، مادرم اجزایی رو بر اثر غذا خوردن در بدنش ذخیره میکنه. اینا به هم دیگه هم کاری ندارن، هر کدوم جمع میکنه اجزایی رو. پس نفس علوین الان مشغول فعالیت هست و جمع کردن اجزا، نفس مولود هم در کار نیست. بعد وظیفه پدر تمام میشه و نطفه منتقل میشه به رحم مادر. در اونجا نفس ام وظیفش رو ادامه میده، یعنی مجتمعی رو که حاصل شده حفظ میکنه، علاوه بر این اجزای دیگری رو با تغذیه به این مجتمع اضافه میکنه و کم کم این مجتمع با اضافه شدن اجزا شروع میکنه به رشد کردن و کامل شدن و پیش میره تا وقتی که نفس مولود افاضه شود. وقتی نفس مولود افاضه شد، نفس ام هنوز فعالیتی رو که وظیفشه ادامه میده، تعطیل نمی کنه. اون لااقل باید حرارت این جنین رو تأمین کنه و نفس امت که حرارت رو داره تأمین میکنه، حرارت ظرف این جنین رو، حرارت خود جنین که بر اثر فعل و انفعالات درونی جنین درست میشه، ولی ظرف جنین هم باید حرارت داشته باشه تا این جنین که اون ظرف خاص بتونه رشد کنه. این حرارت رو مادر تأمین میکنه، بدن مادر تأمین میکنه یا نفس مادر تأمین میکنه، که در جای خودش گفته شده حتی حرارت های بدنی و کیفیت ها هم قوای نفسند، قوا نیستند، ابزار نفسند، که نفس برای ابزارش عرض عریضی داره، یعنی از احساس و حرکت به اراده شروع میشه، به قوا ختم نمیشه، به کیفیات ختم میشه، حتی کیفیات هم خادم نفسند. یعنی برودت یا حرارتی که در بدن هست بالاخره حاصل کارهای نفسه، حاصل فعل و انفعالاتی است که نفس در اعضای بدن و در اجزای بدن انجام میده. وقتی حرارتی درست میشه، بروزتی درست میشه، یا حتی رطوبتی وسط، تمام کیفیت اربع رو میگن خادم نفسن، که نفس خادمش منحصر به قوا نیست، کیفیت هم خادم نفسن. بنابراین حرارت که یک کیفیتی در رحم مادر به توسط نفس مادر تعمیم میشه، چون از خوادم نفسه. همین اتفاقات میفته تا بالاخره نفس مولود و نفس اون رو افکردن کارهایی که به وظیفش هست ادامه میده. نفس مولود از این به بعد شروع میکنه به فعالیت بدون اینکه واگذاری در کار باشه. اینطور نیست که نفس والدین به نفس والده بگوید از این به بعد با تو، و نفس والده به نفس مولود بگوید از این به بعد هم با تو. اینطور نیست، واگذاری نیست. اون کارهای خودش رو انجام میده تا وقتی که باید کار کند. وقتی که کار او تمام شد، قوه دیگر فعالیت شروع میکنه. در همه جا اینطوره. یه قوه ممکنه کارش رو انجام بده، به نهایت برسونه، قوه دیگه شروع کنه به فعالیت، کار واگذار نشه. این عملش تمام شده، اون عملش تازه شروع شده. این چنینه که نفس عبدین کارشون رو تا جایی که وظیفشونه انجام میدن، بعد که نفس مولود آمد کارها رو او به عهده میگیرد، اون نفس اون فعالیتش رو ادامه میده، منتها در یه حد دیگر، در یه حد دیگر. البته این هنوز مطلب رو روشن نشده، این توضیحاتی که عرض کردم هنوز مطلب رو روشن نشده، باید بیش از این توضیح داده بشه، که خواجه بیش از این توضیح میده تا مطلب کاملا روشن بشه. در توضیحی که خواجه بیان میکنه خیلی نزدیک میشه به مبنای حکمت متعالیه. مشا همونطور که من بارها عرض کردم معتقدن که نفس یک جا افاضه میشه، یعنی نفس مجرد با تمام قوایش یک جا افاضه میشه. اما از کلمات صدرا برمیاد که نفس یک جا افاضه نمیشه، اول صورت معدنی افاضه میشه، که اسم این صورت معدنی موزه نفس، منتها صورت معدنی لابشرط، جلوش بازه، میتونه پیش بره. همین صورت معدنی به کمال میرسه، میشه نفس نباتی، نه یه نفس نباتی دیگه افاضه بشه. افاضه همون بار اوله، بار اول صورت معدنی افاضه میشه، و این صورت معدنی که در نطفه انسان میاد لابشرط و میتواند بالاخره انسان شود، بالاخره نفس انسانی شده. این صورت اول حلول میکنه در جسم، اول حلول میکنه در جسم و میشه جسمانی. جسمانی یعنی حال فی الجسم، نفس مجرد نیست. مشا میگه نفس مجرد از اول افاضه میشه، بیرون بدن وای میشه و بدن رو اداره میکنه. صدرا میگه نه، صورت معدنی افاضه میشه و توی بدن میره، حلول میکنه و بدن رو اداره میکنه. لذا صدرا میگه نفس هین حدوثهی جسمانی است، چون حلول میکنه. مشا میگن هین حدوثش مجرده، چون در همون هین حدوث هم حلول نمی کنه، بیرون بدن میسته. صدرا میگه بعد این نفس، بعد این صورت، صورت کمال پیدا میکنه. وقتی کمال پیدا کرد قوی تر میشه، وقتی قوی تر شد سه تا کار دیگه با احتش واگذار میشه. اول فقط صورت معدنی بود، حفظ میکرد مرکب رو عن تفرخ، حالا سه تا کار دیگه هم بهش واگذار میشه و سه تا کار دیگر انجام میده به خاطر اینکه قوی تر شده، و اون سه کار دیگر تغذیه و تنمیه و تولیده. در این حالت این نفس میشود نفس نباتی، در حالی که هنوز اون شأن صورت معدنی رو حفظ کرده، او رو به کسی واگذار نکرده، هنوز در اختیار خودش، منتها فعلا صورت معدنی رو به عنوان قوه در اختیار گرفته، به عنوان ابزار یا به عنوان مرتبه پایین تر در اختیار گرفته، کار رو به مرتبه پایین تر میده، خودش کارهای بالاتر انجام میده. بعد دو مرتبه همین صورت به کمال میرسه، میشه نفس حیوانی، همین دوباره کامل میشه، میشه نفس انسانی. همین صورت معدنی که اول افاضه شد و جسمانی بود داره پیش میره. وقتی نباتی است هنوز هم جسمانی است، هنوز حلول در ماده داره. وقتی حیوانی میشه یه مقدار بیرون میاد از ماده، تجرد برزخی پیدا میکنه. وقتی به درجه انسانی میرسه کاملا بیرونه، از بیرون بدن را اداره میکنه. حتی توجه میکنید که بخش معدنی این نفس یا مرتبه معدنی، همچنین بخش نباتی، از اول تا آخر اون در بدن حلول داره و مادی است تا آخر. بخش حیوانی وقتی به وجود میاد تجرد برزخی داره، نه کاملا در ماده حال است، نه کاملا از ماده بیرون است. ماده رو اداره میکنه در حالی که هم به ماده متصل هم با ما از ماده بیرونه، یعنی حالت تجرد برزخی داره. ولی اون نفس ناطقه از همون اولی که به فعلیت میرسه بیرون از بدنه و مجرد تامه، و این مجرد تام فقط در مسئله افعال مقدماتی از بدن استفاده میکنه و خودش هم بدن رو تدبیر میکنه، که توجه میکنه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، یعنی این وقتی شروع حادث شد جسمانی بود ولی در ادامه و بقا روحانی شد. این نظر صدر است. پس صدر میگه صورتی که افاضه شد، تعبیر رو دقت کنید، صورتی که افاضه شد تکامل پیدا میکنه و تا به درجه تجرد میرسه. بعدم یه جای دیگه اضافه میکنه، میگه فکر نکن که نفس تکامل پیدا میکنه بدن در همون حالت اولی میماند، بلکه بدن هم پا به پای نفس پیش میآید، منتها چون بدن از عناصر ساخته شده سرعتش مثل نفس نیست، او هم به سمت کمال میاد، نفس هم به سمت کمال میاد، منتها نفس از چیزی ساخته شده که سرعتش در رسیدن به کمال بیشتره، بدن از چیزی ساخته شده که سرعتش کمتره. ولی اینطوری نیست که نفس پیش بره و بدن به همون حالتی که از اول بوده بمانه، هر دو با هم جلو میرن ولی یکی سریعتر یکی بطیتر. همینجا همین حرف صدرا باعث میشه که مولا عبدالله زنوزی در سبیل رشاد بنویسه که این بدن بعد از زوال نفس و بعد از قطع نفس از تکامل، از سیر تکاملی نمیماند، بلکه باز هم سیر تکاملی رو ادامه میدهد تا به کمال اخروی برسد و در آخرت همین بدن کامل شده بدن انسان شود. که شو مادی جسمانی رو اینطور توجیه میکنه، خیلی توجیه خوبیه. میگه همین بدن، ولی ما خبر نداریم، این رفته خاک شده، ولی تعلق نفس به بدن قطع نشده به طور کامل، هنوز این بدن داره به سمت کمال میره، منتها دیگه کمالش مخفی شده، از این دنیا رفته، نه که از دنیا رفته باشه، از چشما رفته، داره در خفا اون کمال خودش رو ادامه میده تا برسه به اون کمال لایق، وقت در قیامت اون نفس به این بدن کامل شده تعلق میگیره، به همین بدن، نه به بدنی دیگه است، جسمانیست، عاد جسمانیست همین بدنه. ولی خود صدرای اینو نمیگه، صدرا میگه این به کمال رسید تا وقتی مرکب نفس بود، نفسی ازش جدا شد این خاک میشه میره، دیگه تکاملش قطع میشه. ولی مرحوم زنوزی میگه نه، تکامل ادامه پیدا میکنه تا آخرت این بشه بدن برای اون نفس. ظاهرا زنوزی از همین کلام صدرا استفاده میکنه که بدن پا به پای نفس به کمال میرسه، منتها صدرا میگه این تکامل تمام میشه، زنوزی میگه این تکامل ادامه پیدا میکنه، فقط فرقشون اینه. حالا ما بحث در اون قسمت نداریم، در جایی که لازم باشه به اون بحث هم شاید اشاره بکنم، البته فکر میکنم به همین اشاره مطلب روشن شده باشه. بحث در این زمینه بحث نکنید، اگر در بحث خودمون اشکالی دارید بفرمایید، در بحث معاد و اینها بحثی نکنید، اینو من به عنوان جمله متعرضه عرض کردم. امر مادی بخواد مجرد بشه هیچ محذوری نداره، صدرا با مقدماتی این مطلب اثبات میکنه، من فقط دارم نقل مبنا میکنم، استدلال بر مبنا نشدم. تمام این اشکالات خود صدرا متوجه جواب میده، چگونه یک مادی مجرد میشه اینا جواب میده، نمونه میاره، نمونه های فراوان میاره، ثابت میکنی که این شدنیه. اگه مادی نبود که حلول نمیشه، چون مادیه حلول میکنه، اصلا صورت جسمانی که این جسم رو میسازه، یعنی اون ماده با این صورت دوتایی میشن جسم، و هر جسمی صورتش برای حلول میکنه. نفس که میخواد بشه دیگه باید کم کم از حلول بیاد بیرون، ولی اون صورت هم باید حفظ میکنه، این دقت داشته باشید، صورت تا آخر توی بدن میمونه به عنوان مرحله نازله نفس. نفس که کامل میشه از بدن نه که از بدن بیرون میاد، اصلا اون قسمت کامل توی خارج بدن تکامل پیدا میکنه، این قسمت بدنی تو بدن میمونه. این انشالله تشریح بیشتری باید کرد در جایی که لازم باشه، هرچند ما در کتاب مشرب به مبنای صدرا کاری نداریم. من در اینکه مطلب روشن بشه مبنای صدرا رو میگم تا بعدا معلوم بشه که خواجه چقدر به مبنای صدرا نزدیک شده، نه خود اون مبنا رو گفته، به اون مبنا نزدیک شده. حالا اخر توضیحاتش بمونه برای بعد، فقط روشن شد، توجه داشتید که روشن شد که صورت داره کامل میشه.
نخیر
شعبه نمیشه، نفس میشه مرتبه عالیه یا اون صورت، صورت میشه مرتبه نازله یا نفس. نفس دارای مراتب میشه، مرتبه مدنی، مرتبه نباتی که هنوز تا آخر توی بدن میمونن، مرتبه روانی که تجرد برزخی پیدا میکنه، مرتبه انسانی که تجرد تام داره. همه اینا مراتب یک نفس هم. مراتب یک نفس ابزار نیستن. اخ نفسی که صاحب مرتبه است، مرتبهش رو در بدن میذاره، مرتبه بیرون بدن، اون مرتبه بیرون بدن به توسط مرتبه درون بدن، بدن رو اداره میکنه. که نفس به توسط این مرتبه درونی بدن رو اداره میکنه، خودش مباشرتا اداره نمیکنه. اکثر این مباحث میمونه برای جای خودش. اینا چند روز بحثی که من خلاصش میکنم، باید همه این استدلال بشه، اثبات بشه، توضیح داده بشه، چند روز بحثی، نه یک بحث چند دقیقه. من در چند دقیقه میخوام خلاصش کنم، میخوام فقط فرق بین کلام خواجه و کلام صدرا و همچنین نزدیک شدن این دو کلام به هم روشن بشه. اما خواجه چی میگه؟ تا اینجا من جملات بیرون از بحث گفتم، حالا خواجه چی میگه؟ خواجه میگه که در وقتی که نفس اب و نفس ام جدای از هم دارند، اون نطفه رو جمع می کنند، مواد داره جمع میشه. صورتی که صورت منوی و این مستمع رو مسما می کند به منی، این صورت به این مجتمع افاضه میشه و از این به بعد این صورت رو، این مجتمع رو میگیم منی، یعنی صورت معنوی داره. صورت معنوی حکم صورت معدنی رو داره، یعنی کارش فقط همونه که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. تا اینجا خبر از نفس مولود نیست، فقط صورت معنوی. بعد این نطفه با نطفه اوم مخلوط میشه و نوعی کمال پیدا میکنه، نطفه کمال پیدا میکنه. دقت کنید همینجا فرق بین کلام صدرا و کلام مشرا روشن، کلام خواجه روشن میشه. صدرا میگه اون صورت به سمت کمال میره، خواجه میگه نطفه به سمت کمال میره. نطفه به سمت کمال میره تا این که قابل می شود که نفس نباتی بگیرد و نفس نباتی به شفاظه می شود. نمی گه صورت کامل می شود، می گه نطفه داره کامل می شود. نطفه بعد از این که مخلوط شد، نطفه زن اومد، این تبدیل می شود به علقه مثلا یا به مزقه یا به هر چی دیگه، اون وقت نفس نباتی افاضه می شود. الان توجه بکنید، هنوز مطلب من تموم نکردم، نگید الان دو که نفس به شفاظه شد، یک صورت منوی، یک هم نفس نباتی، این همه بعدن حل میشه شد. بعد یه مدتی که میگذره باز این نطفه به سمت کمال میره، حالا لایق میشه که بهش نفس حیوانی داده میشه، نفس حیوانی داده میشه، حالا حرکت به اراده و احساس هم نصیبش میشه. افعال قبل رو هم داره، اول فقط حفظ المرکبان تفرق رو داشت، بعدن صاحب تغذیه و تنمیه و تولید میشه با حفظ اون کار قبلی در دست نمیده، کار قبلی هم داره، منتها کار قبلی رو به ابزارش واگذار میکنه. فعلا نفس نباتیه، اون صورت تا حالا صورت معدنی بود یا صورت معنوی بود، حالا که نفس نباتی درست شده، این نفس نباتی اون صورت منوی رو که قبلا همه کاره بوده، حالا ابزار خودش میکنه، خودش میشه همه کاره. سه تا کار خودش انجام میده که تغذیه و تامین و تولید باشه، یک کارش حفظ المراکبان تفرقه به اون ابزارش که صورته و قبلا همه کار بود واگذار میکنه. باز دو مرتبه این نطفه سیر تکاملیش رو طی میکنه تا به استعداد به دست آوردن نفس نباتی میرسه، نفس حیوانی میرسه. اون وقت است که نفس حیوانی بهش داده میشه و این نفس حیوانی این دو تا کار رو انجام میده، احساس و حرکت بالاراده، و اون کارهای قبل رو هم ادامه میده منتها به توسط ابزارش، یعنی به توسط نفس نباتی که شده ابزارش و به توسط اون صورت مدنی که شده ابزار دیگرش. همه اون رؤسای قبلی بعد از آمدن رئیس جدید همه میشن ابزار، همه میشن مخدوم، میشن خادم، یا این میشه مخدوم. دو مرتبه بعد این بدن سیر تکاملیش، بدن سیر تکاملیش ادامه میده تا جایی که استعداد گرفتن نفس انسانی رو پیدا میکنه. وقت نفس انسانی افاضه میشه و نفس انسانی میشه مخدوم کل، بقیه میشن خادم. وقت نفس انسانی همون تعقل رو انجام میده به اضافه کارهای قبلی، چه کارهای قبلی خودش مباشرتا انجام نمیده به وسیله ابزارش، یعنی به وسیله اون چیزهایی که قبلا رئیس بودن حالا شدن مرعوز، به توسط اونها کار انجام میده. فقط این مطلب باید روشن بشه. حالا چه زمانی این کار اتفاق میفته؟ زمانش رو تعیین نمی‌کنه که در چند ماهگی نفس حیوانی میاد، در چند ماهگی نفس انسانی میاد، اینا توضیح داده نمیشه، بلکه کارها باید دیده بشه. وقتی احساس شروع میشه معلوم میشه نفس نباتی یا نفس حیوانی آمده. حالا احساس توی جنین احتمالاً شروع میشه، چون بچه احتمالاً درد حس میکنه، لذا گفته میشه گاهی خودش رو جمع میکنه گاهی باز میکنه، این به خاطر احساساتی که داره. از در همون هنگام که توی جنین هست نفس حیوانی مشتاده میشه، چه بسا نفس انسانی هم همون وقت مشتاده بشه. مثلا نفس انسانی بالقوه که عقل حیولانی داره، بعد که متولد شد الان انسان است که عقل حیولانی دارد، فرق میکنه با حیوان. مطلب مهم اینه که به ظاهر توضیحی که عرض کرده و اگه توجه کنید به نظرتون میرسه که چهار بار افاضه میشه، یعنی نفس چهار بار به این بدن افاضه میشه. یک بار صورتش، یک بار نفس نباتی، یک بار نفس حیوانی، یک بار نفس انسانی. ولی اینو بارها عرض کردم این چنین نیست. یک نفس افاضه میشه از همون اول، از همون اول یک نفس افاضه میشه، منتها این مراتب و این ابزاری که گفتم دونه دونه به فعلیت میرسن. همون اولی که صورت منوی به نصفه اب و ام افاضه میشه، این صورت بالقوه همه چی رو داره، چون لاغشت دیگه از همون اول بالقوه همه چی رو داره. باید این مراحل ماده طی شود تا این قوه ها کم کم به فعلیت برسن. افاضه چند بار انجام نمیشه، افاضه از همون اول انجام میشه. یعنی از همون اولی که نطفه مرد و زن درست میشه، صورت مولود یه جوری داده میشه، منطقه صورتی که فقط صورت بودنش بفیره، بقیهش هنوز بلقوه. و بعدا اون ماده که کامل شد اون بلقوه هم بلفل میشن و این صورت تمام آنچه را که باید به دست بیاره به دست میره. نه صورت کامل میشه، اینو مشا نمیگه، صدرا میگه. صدرا میگه صورت کامل میشه، مشا هم تو که توجه شدید دیگه خیلی خیلی جلوی هم حرف خاضی میشه که میگه ماده کامل میشه، نمیگه صورت کامل میشه، میگه ماده کامل میشه. صورت هم بر اثر تکامل ماده اون بخش های بالقوهش رو بالفعل میکنه، در نتیجه صورت هم کامل میشه، منطقه کمالش از این است که از قوه به فعلیت خارج میشه، نه از مادیت به تجرد خارج میشه. صدرا میگه از مادیت به تجرد خارج میشه، اینا میگن از قوه به فعلیت خارج میشه. فرق بینشون هست، البته فرق خیلی ظریف و ضعیف. بله مشا میگه نفس مجرد داده میشه، ولی بالاخره با همین تفصیلاتی که عرض کردم، البته تفصیلات خاجه میگه ها، خاجه حرفاش خیلی نزدیک رشوت متعالی هست، در خیلی جاها حرفایی میزنه که رشوت متعالی زیاد نزدیک میشه. یه مقدار حتی بعضی جاها که فریحان با مشا در میفته و حرفایش متعالی هم میزنه، بعضی جاها نه صداش در نمیاد ولی حرفی که میزنه اینه حرف حکمت متعالیه یا خیلی نزدیکه. حالا مبنای خواجه رو داریم عرض میکنیم، خواجه داریم توی طبیعی داره جواب اشکال نیست، اینجا توجیه مطلب اینه، ما کار نداریم دیگران چی گفتن. البته دیگران هم حرفشون رو تحقیق کنید میبینید که با حرف خواجه مخالفتی ندارن، اما تبیین نکردن، خواجه تبیین کرده، خواجه مطلب اونا رو تبیین کرده، اونا تبیین نکردن، مثلا نفس مجرد فاطمی شه، نفس مجرد فاطمی شه خب از اول که فعالیت نمی کنه چه، از اول نفس مجرد قوه حیوانیش که فعالیت نمی کنه، از قوه حیوانی معطله، ازشون بپرسید جواب میدن که قوه حیوانی بالقوه است، معطل نیست، بعدا بکفر میشه، یعنی حرف خواجه رو میزنن، منتها چون نخواستن بیان کنن یا کسی اونها رو وادار به بیان نکرده این تفصیلات رو ندادن. خواجه که نوبت خواجه که شده خواجه تفصیل کرد، یعنی همون حرف اونا رو باز کرده. اگر حرف اونا نباشه حرف خواجه باشه بالاخره خواجه داره جواب خودش رو میده، کار نداره بقیه چی گفته. البته ما داریم اینطوری میگیم که نطفه زن و نطفه مرد، قدیم اینطور فکر نمی‌کردن، قدیم میگفتن نطفه مرد، زن رو ظرف میدونستن، بنابراین اون دیگه اشکال شما وارد نمیشه، یک صورت بیشتر نیست اون صورت ملوی مرده که بعدا منتقل. ما حرف فخر رو رد نمی کنیم، فخر در توضیحاتش حرفایی داشت که اون توضیحات رو ما قبول نکردیم. نه شما قرار هم حرف دیروز بزنید، من مال عرب
حالا اون چه کاری میشوند؟ دو توضیح که اون در این چه کاری هست و چه نسبت اون نفس مورد؟
اون بعدن احضی دار بعدن کار شنید کنید
کاری چه؟ فقط کاری صرفاً ظرف بودن هست
ظرف بودن و بعد هم جمع کردن بقیه اجزا، یعنی نسبه که میاد دیگه بزرگ نمیشه؟ رشد نمی کنه؟ بدون غذا؟ بدون آمدن زواید خارجی خود به خود نمیشه، نمیشه چه شدن نیست، ماده همینجور خود به خود اضافه نمیشه، نطفه به اندازه خاصی در رحم قرار میگیره بعد این درشت میشه، درشت شدن شاسل قضا هست، کار قضا را مادر انجام میده نه اینکه خود رشد کنه، و کار قضا را کی انجام میده؟ مادر، پس مادر دخالت میکنه.
اما هیچ کار هست نسبت رشدی
نمیشه بفیش
کنه.
اگر قضا رو مادر داره میگیره و این نسخه با قضایی که مادر میخوره اضافه میشه، چرا میگید نفس مادر هیچ کاره؟ نفس مادر نمیتونه هیچ کاره باشه، داره کار انجام میده، داره این بدن رشد میده، بدن به تاش قوه لاب شرطی که در این صورت در این نمی هست، اون که کارش رشد نیست. نه اونا که عرض کردن پس اینا که من توضیح دادم ببینید بلغوه بلغوه اون وقتی که بلفر نشده چی؟ خواجه داره میگه، من نمیگم، خواجه داره میگه از اول بلغوه این صورت منوی که داده شد هنوز نفس نباتی به کار نیفتاده، پس رشد کار خود این نفس نباتی مولود نیست. ببینید اولی که صورت افاضه میشه به این نطفه صورت منوی افاضه میشه و این صورت منوی بلفله، کارش فقط حفظ المراکبن تفرقه، اون وقت رشدی نداره، رشد نطفه به این صورت نیست، تا آخر هم به این صورت نیست، این صورت کارش از اول تا آخر همینه، بعد خداوند اون درجه قوه دیگر رو که نفس نباتی است بلفر می کند، نفس نباتی شروع می کنه به تغذیه و تامین و تولید. از این به بعد دیگه کار مادر نسبت به تغذیه تمام میشه. اما این بازم تغذیه رو مادر می کنه، اما جذب قضا، جذب قضا و الساق قضا و این نطفه به صورت متناسب کار همین نفس نباتی است که تازه بلفل شده. قبل از این که این نفس نباتی بلفل بشه و هنوز قوه صورت مدنی موجوده، این کارهای رشد کی انجام میده؟ جز نفس اون؟
صورت مدنی چه
صورت؟ مدنی؟ نباتی؟ مدنی؟ مدنی؟ چی داره انجام میده؟ صورت معنوی داره رشد انجام میده؟ صورت معنوی کار رشد نداره که؟ صورت معنوی کارش فقط مثل مرجان تفرقه، مگه شما یک کاری روش اضافه کنید؟ ولی واقعا کاری نداره. صورت معنوی کارش حفظ مرجان تفرقه. اونی که میتواند تغذیه کند نفس نباتیه، نه صورت معنوی. نفس نباتی مولود هم که هنوز بلفل نشده یا نیمده یا بلفل نشده، وقت این رشد و اینا رو کی به عهده داره؟ در اون فاصله مسلم مادر به عهده داره دیگه. خب تا اینجا بحثی که ما کردیم این بود که روش حالت این انسان مولود رو از بد نطفه بودن تا وقت تولد توضیح دادیم که چه اتفاقاتی براش میفته. بعداً میخوام از این اتفاقات استفاده کنیم که حالا جامعه چیز حافظ چیز هنوز هیچ استفاده نشدیم، فقط داستان رو نفت کردیم، اینو تطبیقش بارد بکنیم، بعدش هم بریم سراغ مباحث بعدی. ظاهران به تطبیقش هم نمیرسیم، ولی من مطالب رو گفتم دیگه، فردا طوری بشه که احتیاج به توضیح دادن نباشه، سریع بخونیم.